بله.
و شما ببینید که حجم زیادی از دروغ‌ها رو اینها میگن و متاسفانه در بخش زیادی از مخاطبینی که اینها پیدا کردن اینها باورپذیری پیدا کرده. خب اینا از تکنیک‌های جنگ روانی هست، در واقع میگن دروغ بزرگتر، دروغ پرحجم و دروغی که اساساً قابلیت بعضن راستی‌آزمایی هم به زمین ها نداره، گرچه در فضای مجازی با تمام تکنیک های که اینا به کار میبرن تمام مواردی که منتشر میشه قابلیت صحت سنجی داره و کافیه اون کسی که داره از اینها استفاده میکنه اراده بکنه که اینها رو صحت سنجی بکنه، در کسری از دقیقه میتونه صحت و سقم اینها رو متوجه بشه. اما متاسفانه عرض کردم چون ذهن رو به عنوان زمین بازی این جنگ شناختی اینا درگیرش کردن و به نوعی تصرفش کردن، دیگه اساسا اون ذهن به دنبال صحت سنجی اساسا نمیره که حالا بخواد صحت و سقمش رو از هم تشخیص.
یکی دیگه از روشایی که رسانه‌های معاینه دنبال میکنن تو این جریانات، میرن سراغ چهره‌های شناخته شده که میزان آگاهیشون نسبت به وقایع و اتفاقات سطح پایین‌تری داره و از طرفی اجازه افزایش آگاهی هم بهشون نمیده، یعنی به گونه اینها رو تحت تاثیر قرار میده و مسائل رو مطرح میکنه که اینها فرصتی برای اینکه برند و آگاهیشون و اطلاعاتشون و نگاهشون رو و مطالبشون رو نسبت به وقایع و موضوعات افزایش بدن پیدا نمیکنن و مستقیما آنچه که خودشون میخوان القا میکنن. چی کار باید کرد؟ چه روشی، چه راهکاری، چه ابزاری باید به کار برد برای اینکه حداقل چهره هایی که یک وجاهتی دارند، یک محبوبیتی دارند و به هر حال شناخته شدن، برن به سمت این که اول آگاهیشون رو افزایش بدن و بعد بپذیرند یا نپذیرند نکات رو؟
ببینید، یه نکته ای که من به نظر میاد که باید حتما این به صراحت گفته بشه، ببینید ما جماعت هنرمند یا به نوعی سینماگر، به خصوص این تیپ افراد، اینها کسانی هستن که از منظر افکار عمومی عموما عناصر منتقد محسوب میشن. چرا؟ چون اینها دائما در محصولاتی که تولید میکنند از یک زاویه‌ای به موضوعات نگاه میکنند که معمولا یک سری از اتفاقات رو نقد میکنند دیگه. یکی از موضوعاتی که معمولا در این تیپ کارها به نقد کشیده میشه اتفاقا همین هست که چرا آدم ها سر جای خودشون نیستن. یکی از سوژه هایی که در عموم فیلم های سینمایی یا سریال های تلویزیونی هست و نقد درست و صحیحی هم هست به حاکمیت همیشه اینه که چرا آدم ها سر جاشون نیستن، چرا آدم ها بدون تخصص یه پستی رو اشغال میکنن. حالا مردم طبیعتا باید این انتظار رو از خود این افراد داشته باشن دیگه. شما که عمری این فضاهای فرهنگی رو با یه نقد درست این چنینی مطرح کردید، چرا سر یک بزنگاه های این چنینی خودتون تو این دام میفتید؟ خب شما که میدونید مثلا شما متخصص بحث های رسانه‌ای نیستید یا متخصص بحث اقتصادی نیستید یا متخصص بحث مثلا روابط بین الملل یا سیاست خارجی نیستید، خب چرا به خودتون اجازه میدید که تو این فضاها اظهار نظر فنی بکنید و بعد هم اظهار نظر قطعی بکنید؟ یعنی طوری طرف اعمال نظر میکنه و مثلا یک پستی رو منتشر میکنه که الا بلاغه همینیه که من میگم، هرچی هم غیر از این بگه در واقع داره اشتباه میکنه. ببینید این یک نکته هست. نکته دوم به نظر من برمیگرده به فضای حاکمیت. یعنی چی؟ یعنی مثلا من پیشنهادم اینه در خیلی از این موارد مسئولین مربوطه موظف هستند که ما وقتی میگیم جهاد تبیین، جهاد تبیین که فقط برای مردم نیست که، اتفاقا مثلا مسئولین وزارت ورزش، مسئولین وزارت ارشاد، هر کی با مخاطب خودش با این عناصر مثلا ورزشکار یا سینماگر خب میتونه بشینه خیلی از این موضوعات رو تو قالب گفتگو تبیین بکنه. ما که مطمئنیم خیلی از این عناصر مغرض نیستند، حداقل اگر بخوایم خوشبینانه به موضوع نگاه بکنیم و در واقع تحت تاثیر اون فرایندهای جنگ شناختی دشمن قرار گرفتن که میان یک همچین واکنش هایی رو نشون میدن. پس بنابراین میتونه حاکمیت با گفتگوی با اینها ابعاد متعدد و مختلف موضوعات رو و تحولات رو برای اینا تبیین بکنه. و من معتقدم اگر این اتفاق بیفته، بسیاری از این افراد حتما نسبت به موازی که تا الان گرفتن تجدید نظر خواهند کرد، چون اینها یک طرفه بهشون خوراک خورونده شده و اونها تحت یک شرایطی قرار گرفتن که واقعا هم طرف تصور میکنه که داره وظیفه اجتماعی و رسالت اجتماعی خودش رو انجام میده. یعنی شما وقتی با خیلی از اینا صحبت میکنی از این منظر داره به موضوع نگاه میکنه. یعنی اصلا حسش این نیست که داره مثلا یه فرایند بدی رو مدیریت میکنه. که
همین بخاطر اینکه میزان آگاهیش به حد کافی نیست.
دقیقاً.
درود بخش. خیلی متشکرم آقای قادری.
سلامت باشید.
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. در خصوص اعمال فشار معاندان برای همراه کردن وضعیت چهره‌های معروف با ناآرامی‌ها گفتگو کردم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس ارشد حوزه رسانه. دنیا بریم سراغ یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه. موج سواران در قصر الیزه، حتما که از ملاقاتی که اخیراً بین امانوئل مکرون و برخلاف تعدادی از موج سواران در کاخ الیزه اتفاق افتاده با خبر هستیم. می‌خوایم در این خصوص گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر اصغر ایمانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر ایمانی سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر ایمانی، دیدار مکرون رئیس جمهور فرانسه با بعضی از این چهره‌های ماند از اساس چه مفهومی داره؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من خدمت شما عرض کنم که اروپا و غرب از جمله امریکا علاوه بر در واقع افول هژمونی خودشون، متاسفانه یا بگیم خوشبختانه از نگاه ما، دچار افول در واقع سیاسی، اجتماعی و حتی روابط بین الملل هم شدن، به طوری که خود شما هم و همه شنونده هم مستحضر هستن کشور فرانسه که خودش رو در واقع طلایه‌دار صلح پاریس و آزادی‌هایی و مدنیت میدونه، به قدری رئیس جمهورش در واقع افول پیدا کرده که با تکه پاره های در واقع از دست رفته یه کسانی که هیچ گونه وجاهت قانونی ندارن در کاخ الیزه قرار ملاقات میذاره و با اونها گفتگو میکنه. همه در واقع کسانی که حقوق بین الملل خوندن و علوم سیاسی خوندن، کار دیپلماتیک کردن، میدونن که در واقع شأن رئیس جمهور هر کشوری بالاترین مقام اون مجموعه و اون نظام حاکمه.
بله.
و او بایستی که در واقع در اندازه های خودش انسانهای دیگر رو بپذیره و افراد رو بپذیره و با اونها گفتگو کنه.
بله.
شخصیت در واقع افول شده ی آقای مکرون به قدری در جوامع بین‌المللی افول پیدا کرده و سقوط شده که این رو ما نمیگیم، این رو همه روزنامه ها میگن. در واقع اگر شما هم یه سری به روزنامه های دنیا بزنید، این رفتار آقای مکرون رو و این دیدارش در واقع به اصطلاح با این توفه در واقع ناچیزی مثل این زنی که به نام علی نژاد، مسیح علی نژاد وجود داره و این گفتگوهایی که هیچ اثری نداشته، هیچ نتایجی نداشته، این اتفاق افتاده. اما اون چی که ما تعبیرمون این هست و تفسیرمون این هست و تحلیلمون این هست که هم امریکایی ها و هم آلمانی ها و هم فرانسوی ها در واقع به این نتیجه رسیدن که خب فشارهای اقتصادی و فشارهای در واقع دیپلماتیک نتونسته بر ایران غلبه‌ای وارد کنه تو این 40 سال گذشته.
بله.
و هر روز هم در واقع فشارهایی که بر کشور جمهوری اسلامی بودن نتیجه نگرفته، به ناچار به خفت این رو حقیقتاً به عنوان یه استاد دانشگاه، یه معلم دانشگاه عرض می‌کنم، الان دیگه به خفت افتادن به ریزخورهایی که اینها نه در پیش خودشون در بلکه در جای دیگه هم هیچ ارزش اجتماعی ندارن. من ببینید خانم، حالا این که میگم خانم از روی ادب عرض می‌کنم، این که خانم علی‌نژاد میاد یه شخصی رو به نام خانم لادن برومند رو در واقع همراه خودش میکنه. بله. ایشون کیه؟ ایشون دختر آقای عبدالرحمن برومنده. شما کافیه یه سرچی در گوگل بکنین، آقای عبدالرحمن برومند یه کرد دموکرات بوده، بعد آمده عضو در واقع کموله شده، جاسوس سیا بوده و ایشون در واقع یه محسبت از این که فوت میکنه و میمیره یه مؤسسه رو ایجاد میکنه این دخترش تحت عنوان در واقع بنیاد عبدالرحمن که تحت عنوان حقوق بشر، و تمام در واقع همه بودجه های خودش رو از سیا میگیره و از امریکا ارتزاق میکنه. خب این شخصیت در واقع منفوری که هم در جمهوری اسلامی منفوره، هم در بین ملت کرد عزیز کشور ما منفوره، اینها چاره ای ندارن جز این نمایش های بی محتوا و بی معنایی که در واقع خودشون رو بیارن در چند لحظه در رسانه و برن در کنار رئیس جمهور فرانسه در واقع بخوان ادلندام کنن و خودی رو نشون بدن. بله. یا مثلا شما ببینید خانم شیما در واقع بابایی، ایشون متولد 1374،
بله،
دختر آقای ابراهیم بابایی، ایشون در واقع تو فتنه سال 88 به 4 سال زندان محکوم شد. اینها ضرب خورده های نظام جمهوری اسلامی هستند، اینها سیلی خورده های نظام جمهوری اسلامی هستند. خود همین خانم شیما بابایی در سال 95 و 96 دو بار دستگیر شده به جرم در واقع توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی.
بله.
و جمهوری اسلامی به اینها رحم کرده، محبت کرده، اینها رو تو زندان نگه نداشته و بعد اینا بعد از که از زندان خارج میشن میان به صورت غیرقانونی خارج شدن و الان اومدن به عنوان یه اپوزیسیون، به عنوان نماد حقوق بشر، بعد هم وارد در واقع کاخ الیزه میشن. من در جمع بگم یا خانم رویا مجیدی که خودش رو تحت عنوان فعال مدنی قالب کرده در اپوزیسیون های اونور مرز، این هم با اینها، با این دو خانم و با این سه خانم همراه میشه تا بتونه در واقع توشه ای از این بودجه هایی که کشورهای غربی اختصاص میدن او هم در واقع بتونه زندگی فلاکت بار خودشو در اروپا بچرخونه. اینها شعار نیست، اینها در واقع حقایق این افراده. خود خانم علی‌نژاد در واقع اونقدر فقیره و اونقدر در واقع به دریوزگی در امریکا اتفاق افتاده که مجبور این نمایش ها رو بازی بکنه و بیاد در واقع با ادبیات سخیفش بخواد مثلا فرض بفرمایید که چهره جمهوری اسلامی رو حالا فرض بفرمایید طور دیگه ای وارونمود کنه، یا بخواد با افکارش و با ادبیاتش بخواد عده‌ای رو در واقع در کشور تحت شعاع خودش قرار بده. ما همه حرفمون این است و من کلام رو ختم میکنم، اینها همه برنامه‌ریزی شده در واقع لابی‌های صهیونیست‌ها هستن و اینها در واقع همشون در واقع ارتزاق میکنن از صهیونیستا و از کنگره امریکا تقسیم کردن، اون شو در واقع مسخره رو در برلین را میندازن، مجاهدین رو در میارن در امریکا و در اونجا براشون در واقع کنگره را میندازن و این دو سه نفر در واقع پوشالی، زنان پوشالی و بی‌هویت رو هم آقای در واقع فرانسه میاره در کاخ الیزه و با اونها مذاکره میکنه و هدف اینا هم تقویت در واقع حالا دموکرات ها و کموله های معارضی است که این اخیراً خب خود شما هم میدونید که بخشی از این اختشاشات داخلی تحت در واقع سیاست ها اینا بوده، تحت عنوان خودمختاری عدالت کردستان اینا دارن شعار میدن که بتونن از این آب جلالود ماهی برای خودشون.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایمانی عزیز، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدار، زنده باشید. در خصوص حضور مکسواران در کاخ الیزه گفتگو کردم با دکتر اصغر ایمانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. ۱۹:۴۳، اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو، بریم سراغ موضوع دیگری که در برنامه امشب به تحلیل و بررسیش خواهیم پرداخت، در خصوص مأمورهایی که متعلق به گروهک‌های تروریستی در اقلیم شمال عراق هست و زیر حملات پهپادی و موشکی سپاه قرار گرفته. می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای یدالله عسکری، کارشناس حقوق بین‌الملل. آقای عسکری سلام، شما شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همینطور سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آیا از که این چندمین مرحله از حمله نیروهای نظامی ایران علیه مواضع گروهک‌های تروریستی در شمال عراق، پیام سیاسی این اقدام چیه؟
عرضم به حضور شما که خب من ابتدای جلیل بعد هم رو از موضع حقوق بین الملل این موضوع رو مطرح کنم که طبیعتا نتیجه اون هم از پیام سیاسیش روشن خواهد شد.
بله.
ببینید، در حقوق بین الملل ما یک بحث بسیار مهمی داریم تحت عنوان حق دفاع مشروع.
بله.
حق دفاع مشروع در حقوق بین الملل از جمله در منشور ملل متحد به عنوان حق ذاتی کشورها شناخته شده و اگر کشوری مورد تعدی و تجاوز قرار بگیره، از جمله به حاکمیتش، به تمامیت ارضی و به استقلال یک کشور اگر تعدی و تجاوزی صورت بگیره، کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته حق دفاع مشروع داره.
بله.
این نکته اول. بحثی که اینجا مطرح هست این هستش که ما تا زمانی که مفهوم تجاوز رو ندونیم، خب حق دفاع مشروع معنی پیدا نخواهد کرد یا در حالی از ابهام باقی میمونه.
همینطوره.
در جامعه بین المللی تلاش های بسیار گسترده‌ای صورت گرفته از سالها قبل، شاید باید عرض بکنم شاید نزدیک به یک قرن، در مورد تعریف تجاوز، مفهوم تجاوز بحث های زیادی مطرح بوده و اسناد بین المللی زیادی تو زمینه وجود داره، اما یکی از اسناد که از چند جهت مهمترین سند تلقی میشه قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل هست که قطعنامه معروف به قطعنامه تعریف تجاوز.
بله.
در این قطعنامه چرا عرض کردم مهمترین سند هست؟ اولا یک معاهده دو یا چند جانبه بین دو یا چند کشور نیست، بلکه قطعنامه مجمع عمومی است که مصدرید مجمع عمومی سازمان ملل متشکل تمام کشورهای عضو هست. معنی یک پیمان و یک توافق جمعی و بین‌المللی تلقی خواهد شد. بله. اگرچه ماهیت قطعنامه های مجمع عمومی ماهیت توصیه‌ای داره، ولی خب به هر حال یک مهمترین سند بین‌المللی در مورد تعریف تجاوز تلقی میشه.
بله.
در این قطعنامه خب ماده یکش یک تعریفی داره، تعریف عام از تجاوز، که اگر کشوری علیه استقلال و تمامیت ارضی و حتی حاکمیت کشور دیگر تجاوز بکنه، این تجاوز تلقی میشه و با استفاده از نیروی مسلح تجاوز تلقی میشه. اما
بله.
این تعریف عام هست. یه تعریف دیگر مصداقی داره که خیلی جالبه.
بله.
استفاده از خاک یک کشور علیه کشور دیگر، آموزش در خاک کشوری علیه کشور دیگر، آموزش نیروهای مثلا حتی نیروهای غیر نظامی کشور، گروه های مسلح، یعنی نیاز هم نیست حتما عضو نیروهای مسلح اون کشور باشن.
بله.
گروه های نظامی، گروه های تروریستی که اگر از خاک یک کشور علیه یک کشور دیگه استفاده بکنن، در خاک یک کشور آموزش هایی ببینن، در خاک یک کشور علیه کشور دیگه برنامه‌ریزی بکنن، اینها به عنوان مصادیق تجاوز یک کشور به کشور دیگه تلقی شده در این قطعنامه.
اینا در حقوق بین الملل مطرح
میگیم. بله.
از منظر حقوق بین الملل میگیم.
بله بله.
به جهت اینکه بعدها قابل پیگیری به لحاظ حقوقی هم هست.
بله بله همینطور. ببینید عرض کردم مهمترین سند بین المللی که ما امروز داریم در مورد تعریف تجاوز همین قطعنامه 3314 مربوط به سال 1974 سازمان ملل هست، مجموعی تصویب کرده.
بله.
و در واقع الان هم نه تنها بگم اقلیم کردستان، بلکه باید بگیم کشور عراق که خاکش به هر حال اقلیم کردستان بخشی از کشور عراق از بین الملل شناخته میشه. اقلیم کردستان که شخصیت حقوقی مستقلی در جامعه بین المللی نداره و لذا استفاده از خاک عراق علیه استقلال و تمامیت ارضی، استقلال هست، ببینید صرفا هم نه تنها این اقداماتی که جدایی طلبانه از تمامیت ارضی کشور رو تهدید میکنه، بلکه علیه حاکمیت، علیه استقلال، اینها اقدامات تجاوزکارانه است، قطعا تجاوز محسوب میشه. وقتی تجاوز معلوم شد، نتیجهش هم طبیعتا به دست اومد، یعنی حق جمهوری اسلامی ایران این است که از اون حق ذاتی، مرز کردم دفاع مشروع حق ذاتی است، یک حق طبیعی است. یعنی اساسا این در ادیان، در تاریخ، در فرهنگ و در منشور ملل متحد به عنوان حق ذاتی شناخته شده. در منشور سعی شده از کلمه جنگ اجتناب بشه، ولی از دفاع به عنوان حق ذاتی نام برده. به همین دلیل بعد از تأسیس سازمان ملل می‌بینیم خیلی از کشورها وزارت جنگشون تبدیل میشه به وزارت دفاع، چون همیتون. دفاع رو حق مشروع تلقی
می‌کنه. آقای عسکری،
بله،
یه نکته رو شما اشاره کردید، اون هم موضوع دفاع مشروع که یک حقوق بین المللی، یک حق بین المللی است برای همه کشورها.
بله بله.
یکی از ابزارهای دفاع مشروع همین اتفاقی است و همین بله، واکنشی است بله. که پهپادهای سپاه و نیروهای سپاه بله، انجام دادن. آیا به لحاظ حقوق بین الملل در مجامع حقوقی بین الملل هم قابل پیگیری این اتفاق از طرف جمهوری اسلامی ایران؟
بله قطعا همینطور هست. البته اینم خدمتتون عرض کنم، چون در سالهای اخیر مثلا با تأسیس دیوان بین المللی کیفری ICC که یک سازمان کیفری، غیر از مسئولیت‌های حقوقی و غیر از مسئولیت‌هایی که در مسئولیت‌های سیاسی بین المللی برای کشور ایجاد میکنه، مسئولیت کیفری شناخته شده.
بله.
تجاوز، هرچند این مورد رو از نظر مصداق ارتکاب یک جرم برای دولت مردان یا افراد اقلیم کردستانی مقدار مشکل هست ما این رفتار رو مجرمانه تلقی بکنیم، ولی بله، مسئولیت بین المللیش مورده. و حق، نکته اساسیش اینجاست که حق جمهوری اسلامی ایران هست، نیاز به هیچ مجوز نداره، نیاز به هیچ اجازه نداره. اگر تحرکاتی از داخل خاک عراق، هر کجای خاک عراق باشه، چه اقلیم کردستان چه جای دیگر،
بله،
یا حتی کشورهای همسایه دیگر، اگر تحرکی از جانب اون کشورها علیه تمامیت ارضی، علیه استقلال کشور صورت بگیره، حقوق بین الملل به این کشور اجازه داده، به ایران اجازه داده که علیه اون موازی که توطئه میکنن علیه کشور ما اقدام نظامی انجام بده، و این عمل کاملا از نظر حقوق بین الملل مشروعیت.
درود بر شما.
با اینه که فرمودید پیام سیاسی این اقدام هم مشخصه که باید به اینها گفتش که اگر به این جا دادن و لانه ساختن عواملی که به هر حال توطئه میکنن علیه جمهوری اسلامی، مخصوصا گروه هایی که جدای طلبن، که قطعا این خود حقوق بین الملل امروز جدایی طلبی رو نمیپسنده.
ما 30 ثانیه زمان داریم آقای عسکری.
من فقط اینو اشاره بکنم، اگه خاطرتون باشه خود اقلیم کردستان یک رفراندومی انجام دادن که از دولت عراق و کشور عراق به عنوان کشور مستقل شناخته بشن.
بله.
من یادم هست خدا رحمت کنه آقای طالبانی که اون زمان رئیس جمهور عراق بود، گفتن دنیا به سمت وحدت پیش میره، که مثلا اتحادیه اروپا دارن با هم یکی میشن، ما حالا بیام کشور رو تیکه تیکه بکنیم. این سیاست کشورهای از به اصطلاح غربی نیست، اونها برای ما بودی نسخه میشنن. ملاحظه کردید که حتی استقلال خود اقلیم کردستان رو به رسمیت نشناخت جامعه بین المللی. لذا مبارزه در این جهت، این پیام سیاسیش این استش که قطعا اگر این ماجرای تجدید طلبی در از طریق خاک عراق یا هر کشور دیگه ادامه پیدا بکنه، جمهوری اسلامی ایران هم حتما برخوردهای بعدی هم خواهد داشت.
خیلی متشکرم از شما.
زنده باشید،
شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
خدا
زنده باشید. در خصوص مرهای گورک‌های تروریستی در اقلیم شمال عراق که زیر حملات پهپادی و موشکی سپاه قرار گرفت، ابعاد حقوقی این موضوع رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای یدالله عسکری، کارشناس حقوق بین الملل. آخرین موضوعی که در برنامه امشب بهش خواهیم پرداخت، شناسایی سوژه‌های ضد امنیتی در نارمی‌ها و ارائه تصویر حقیقی به مردم در گفتگو با جناب آقای سید علیرضا آل داوود، کارشناس حوزه رسانه و فضای مجازی خواهد بود. آقای آل داوود سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای آل داوود، طی روزهای قبل، یعنی روزایی که گذشت، رسانه‌های مانند خیلی تلاش کردن یه فضایی بسازن که جمهوری اسلامی میخواد معترضین رو اعدام بکنه، اما واقعیت ماجرا گفته نمیشه. خب این جزء تکنیک‌های رسانه‌های مالودم است. کسایی که اقدام علیه امنیت ملی و کشتن ماموران بسیجی و نیروی انتظامی میکنن دیگه خب معترض نیستن. میشه در این خصوص بیشتر توضیح بدید؟
ببینید، این که دشمن ما از طریق رسانه میاد و از تکنیک‌های مختلفی در این طرز استفاده میکنه، یک موضوع بسیار مهمه.
بله.
یکی از چیزایی که خیلی نوش الان دارن تبلش میکنن، از تکنیک دروغ بزرگ دارن استفاده میکنن، چرا که طبق حالا گفته گوبلز که این تکنیک جنگ روانی رو حالا به خود خودش کشف کرده، میگه که هر چقدر دروغ بزرگتر باشه مخاطب راحت‌تر اون رو باور میکنه.
بله.
و تکنیک پاره حقیقت‌گوییه که اینا استفاده می‌کنن. ببینید، بالاخره در کشور یک اتفاقی متاسفانه افتاد و عده‌ای هم دیگه در نقش یک عنصر داعش و تروریست اینجا ظاهر شدن. شما مقایسه بکنید مثلا چیزی که در داخل کشور ما اتفاق افتاد به عنوان یک حوزه جنبش اجتماعی برانداز که دنبال تجزیه طلبی هست و با یک موضوع جنبش اجتماعی ساده تر در مثلا فرانسه. برخورد پلیس ما رو مقایسه کنید با برخورد پلیس فرانسه یا کشورهای دیگه، می‌بینید پلیس ما واقعا سرسخت داشت، یعنی واقعا در مقابل کسانی که می‌وانند پلیس ما رو آتش زدن، آمدن گلوی پلیس ما رو بریدن، آمدن این صحنه‌های بسیار خشن رو متاسفانه در خیابان‌ها به نمایش گذاشتن، واقعا صبر کرده. و اینجا می‌بینید که با پروپاگاندای سیاه رسانه‌ای میان در رسانه‌های مرتبط با سعودی و مرتبط با انگلستان و رژیم صهیونیستی و آمریکا میان و کاملا این مسائل رو وارونه به جامعه نشون میدن.
خب آقای آل داوود یه نکته وجود داره، شما کاملا درست اشاره کردین که اینها مسائل رو، مسائل حقیقی رو، یعنی بود حقیقی این ماجرا رو مطرح نمیکنن. شناسایی این عوامل اونم در کمترین زمان یک موفقیت برای دستگاه امنیتی ما به شمار میره. این موضوع چقدر در ارائه تصویر حقیقی از این ماجرا کمک کرده؟ یک دقیقه زمان داریم.
بله، ببینید این که دستگاه امنیتی کشور ما با تلاش سربازان و پاسداران گمنام و مرفران بدا اشراف اطلاعات دقیقی داره، یک مسئله بسیار مهمی که دشمن هم الان به این موضوع معترف هست. این مسئله بسیار مهمیه. اما جایی که مخاطب ما با پروپاگاندای سیاه رسانه‌ای از طرف تلویزیون سعودی اینترنشنال روبرو میشه، اینجاست که ما باید این خلأ رو پر بکنیم با ارتقای سواد رسانه‌ای و سواد فضای جامعه. یه مسئله بسیار مهمی که مخاطب ما اینجا باید اخبار دارای سوگیری، اخبار جعلی و موضوعاتی که ازش تکنیک‌های جنگ روانی استفاده شده بتونه خوب تشخیص بده. یه مثلا از مثلا دوم این هستش که ضربه شستی که مخصوصا امروز دوباره بچه های مخلص سپاه به تروریست های کمال زدن، این رو داره نشون میده که جمهوری اسلامی ایران یک صبر راهبازی داشته در مقابل این دشمنانی که در خارج کشور پشت سر این قضایای امنیتی به آزادی کشور ما بودن که داره پاسخهاش رو میده. اما نکته که اینجا هست، ما بر طبق قاعده اشد و علال کفار و رحما و اینا، همونطور که مسئولین از این کشورمون گفتن، ما کسانی که بنان معترض در کف خیابان آمدن رو کاملا با همین قاعده باشون روبرو شدیم، یعنی رحما و بینهم بود. ولی با کفاری که در خارج از مرزهای ما هستن، دیدید که امروز هم مرحله بسیار خوبی از حملات پهپادی و موشکی بر سر اینها آغاز شد. و این رو به شما بگم، انشالله همونطور که رهبر معظم انقلابستان فرمودن، از تمام کسانی که نقش داشتن در این فضا قطعا باشون مقابله به مثل و مقابله خواهد شد. مسئله‌ای که بسیار مهم هستش که برای ما اینجا بدونیم و مردم عزیزی که پشت انقلابشون و پشت آرمانهاشون و در بحث ایستادگی و دفاع از کنون شهدا مردانه ایستادن در میدان.
خیلی ممنونم آقای آل داوود، شب عالی بخیر و خدا نگهدارت.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
زنده باشید. شناسایی سوژه‌های ضد امنیتی در ناآرامی ها و ارائه تصویر حقیقی به مردم موضوعی بود که با جناب آقای سید علی رضا آل داوود، کارشناس حوزه رسانه و فضای مجازی، گفتگو کردم. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید. تا فردا که دوباره ساعت 19 هفته بعد از ظهر با شما باشیم، بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. ارادتمند شما حمید علی.